/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب علویان، ممنون از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصص و سابقه کار چندین سالیتان در این رشته و شق، می‌خواهیم راجع به موضوع سلامت و صحت کبد و جگر ما انسان‌ها بفرمایین که کبد یا جگر سالم یعنی چی، وظایف و کارهایش چیست و راه‌های سالم ماندن این کبد و جگر چیست؟
خب به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون. در مورد کبد همونجوری که فرمودیم، کبد یه پالایشگاهیه. این پالایشگاه وظیفه خیلی کارهای مهمی رو به عهده داره.
بله.
حالا مثلا شاید حدود 30 تا فاکتور انعقادی ما داریم. 6 تاش توی کبد ساخته میشه. فاکتورهای انعقادی چیکار میکنن؟ اگه دست من ببره خونریزی باید متوقف بشه. فاکتورهای انعقادی اگر نباشن ما نمیتونیم خونریزی رو متوقف کنیم.
بله.
پس ببینید، از یه خونریزی ساده، از یه تغذیه سلول‌ها، غذایی که ما میخوریم تو دستگاه گوارش، این میره توی سیستم گوارش جذب میشه و میره توی کبد پردازش میشه و تولید میشه به صورت کیسه هایی که قابل مصرف سلول‌ها باشه. بدون اونها ما اصلا امکانی نداریم. اصلا دارویی که ما میخوریم، این دارو میره تو کبد متابولیزه میشه. خیلی هاشون، بعضیشون توی کلیه متابولیزه میشه، بعضیش تو کبد متابولیزه میشه، آماده مصرف میشه. یعنی اصلا دارو شاید بدون کبد سالم دارو اثر خوبی نداشته باشه.
بله.
ما اگر بخوایم کبد سالم داشته باشیم، باید اول دشمنان کبد رو بشناسیم. کیا باعث، چی چیزایی باعث میشه که کبد آسیب ببینه؟ و این وظیفه سنتز مواد، ساخت مواد، تولید مواد، انتقال مواد، دفع مواد، ضد عفونی کردن مواد و از بین بردن سموم، تولید صفرا، صفرایی که ما برای هضم غذا بهش نیاز داریم، این لازمه که ببینیم چه عواملی باعث در واقع حمله و آسیب به کبد میشه. اونها رو اگر بشناسیم و ازش دوری بکنیم و خودمون محافظت بکنیم، ما میتونیم کبد سالم داشته باشیم. در واقع ما باید به کبد خودمون احترام بذاریم.
بله.
چرا احترام بذاریم؟ چون بهش نیاز داریم. خب دشمن شناسی خیلی مهمه. قطعا همه آدم ها باید توجه بکنن به دشمنانی که بیرون بدن وجود دارن. اینها، این دشمن ها، یکیشون مصرف الکله، یکیشون استعمال دخانیاته، قلیان هست، اینا همش باعث در واقع آسیب‌های کبدی میشه.
بله.
استفاده زیاد از غذاهای فست فود و آماده و چرب و یا مواد شیرینی و نوشابه‌های گازدار و قندی و اینا همش باعث آسیب کبد میشه. داشتن سموم تو مواد غذایی باعث آسیب کبد میشه. برخی ویروس‌ها میتونن باعث آسیب کبد بشن، مثل ویروس‌های هپاتیت ها هستن. هپاتیت آ داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم، ای داریم. حالا قدیما اف و جی هم معرفی شد، بعدا فهمیدن که اینها اهمیت زیادی ندارن، ولی هرچی هست طبق حروف الف با از آ تا ای ما هپاتیت داریم.
بله.
و اینها به شکلهای مختلف ممکنه به بدن انسان آسیب برسونن. و استرس، خود این استرس یه عاملیه برای آسیب زدن به کبد، آسیب زدن به سیستم متابولیسم انسان، باعث دیابت ممکنه بشه، استعداد دیابتی بیشتر کنه، استعداد کبد چربو بیشتر کنه، استرس ها و کم تحرکی.
بله.
پس اگر ما بخوایم به کبدمون احترام بزنیم، باید از این عوامل خطر و این دشمنان دوری کنیم و از یه طرفی دیگه خودمون در برابر ویروس ها محافظت کنیم و تحرک کافی داشته باشیم تا دشمن نتواند این کبدی که وظیفه حفظ سلامت انسان رو به عهده داره آسیب بزنه بهش، و کبد سالم داشته باشیم که بتونیم بدن سالم داشته باشیم.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، شما در عوامل خطر یا دشمنان کبد و جگر ما به شیرینی‌جات هم اشاره داشتین که مواد شیرین و قندی هم میتونن به کبد و جگر ما آسیب بزنه. در حالی که ما در فضای مجازی، در بعضی از منابع و در اینترنت مخصوصا زیاد میشنویم که شیرینیجات برای کبد و جگر خوب است، غذای کبد و جگر ماست. این برای کبد سالم مواد قندی و شیرین زیاد بخورین. پس این یک تفکر و یک ایده و نظری غلط است، نادرست است، نه؟
ما در فضای مجازی حرفای خوبی داریم، حرفای بدی هم داریم. حالا چجوری مردم باید بفهمن کدوم خوبه کدوم بده؟ باید به در واقع عالمین این رشته مراجعه کنن و سعی کنن از منابع مفید و قابل اطمینان اطلاعات به دست بیارن.
بله.
ببین، ما وقتی قند مصرف میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این قند وارد بدن میشه، جذب میشه، بعد میره تو کبد ذخیره میشه به شکل‌های مختلف، هم به صورت در واقع گلیکوژن، هم به صورت اثر چربی. ما بسیاری از میزان چربی کبد در نتیجه مصرف مواد نشاسته‌ایه، یعنی اتفاقا مواد قندی است که باعث آتروسکلروز میشه، باعث کبد چرب میشه، باعث بیماری های قلبی و فشار خون میشه.
بله.
بتقیم جالبه، من نمیخوام بگم کبد از قلب مهمتره یا از کلیه مهمتره یا از مغز مهمتره، همه اعضا سر جای خودشون محترمن، اما وقتی ما میفهمیم یک کسی کبدش چربه، میفهمیم این آدم دچار مشکل اساسی شده. این مشکل اساسی چیه؟ اگر حلش کنیم میتونیم در مسیرهای مختلف به مریض کمک بکنیم. یعنی وقتی ما میگیم کبد چرب رو درمان میکنیم، عملا فشار خون هم کنارش هست درمان میشه، بیماری قلب عروقی درمان میشه، خیلی از بیماری های دیگه که مرتبطه حتی با چاقی و کبد چرب، اینها میتونه ریسکشون رو کم بکنیم.
بله.
پس عملا داشتن یک کبد سالم یعنی فرد فعاله. وقتی من میبینم یک کسی کبد چرب نیست، میگم تو چیکار میکنی؟ میگه من ورزش میکنم، من سعی میکنم سبزیجات بیشتر بخورم، میوه‌جات بیشتر بخورم، من سعی میکنم از مواد غذایی دریایی بیشتر استفاده کنم، سعی میکنم گوشت قرمز کمتر استفاده بکنم، سعی میکنم که فرض کن تغذیه‌مو متعادل بکنم.
بله.
متعادل، تعادل در غذا خیلی مهمه. این میشه کبد سالم. وقتی کبد سالمه، خب مطمئناً سایر ارگان‌ها هم به تبع اون میتونن سالم باشن.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتاً به وسیله عوامل ویروسی ایجاد می شود و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. کبد یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی ایفا می کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که خورده می شود. کبد در مراقبت از عفونت ها کمک می کند و میکروب ها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سلامت کمک می کند. همچنین کبد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت درآوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر را دارد. مهمترین عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت ویروس ها هستند. ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. 5 ویروس اصلی برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام های A, B, C, D و E شناخته می شوند. به طور کلی عمده راه های انتقال این ویروس ها از طریق دریافت خون یا محصولات خونی آلوده، انتقال از مادر مبتلا به نوزاد در زمان تولد، انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک، و تماس جنسی غیر ایمن می باشد. هپاتیت B و C شایع ترین انواع هپاتیت ویروسی و شایع ترین نوع آن در ایران است. عفونت ویروس هپاتیت C عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت C است. تشخیص عفونت این نوع هپاتیت برای سیستم ایمنی بدن دشوار است و عفونت با هپاتیت C معمولاً مزمن می شود. عفونت مزمن با هپاتیت C به کبد آسیب می رساند و می تواند باعث سیروز کبد شود. اگر شما مشکوک به آلوده شدن به این ویروس هستید و یا علائم هپاتیت C را در خود تشخیص دادید و نگران اشاعه این بیماری در بین آشنایان و خانواده خود هستید، نگران نباشید. این بیماری اگر به موقع شناسایی و تشخیص داده شود، قابل پیشگیری است. اگرچه هپاتیت درمان دارد، اما پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. این بیماری به درمان‌های ویروسی جواب می‌دهد. خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، تب، درد مفاصل، درد شکمی در سمت راست، تیره شدن ادرار، خارش پوست، کاهش وزن و تورم در پا و شکم از شایع‌ترین نشانه‌ها و علائم هپاتیت C است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مؤید علویان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در ارتباط با اهمیت کبد و جگر ما، راه‌های سالم بودنش و همینطور دشمنان کبد صحبت کردند. نکات بسیار خوبی را گفتند. الکل یا شراب و مشروبات الکلی، دخانیات، سیگریت و چلم و هر رقم دود، فست فودها، غذاهای چرب، شیرینیجات، اینا دشمنای کبد و جگر ماست. ویروس ها را به هر حال همه ما میفهمیم، خبر داریم، از هپاتیت ای بگیرین تا هپاتیت ای به ترتیب الفبا. استرس ها را گفتن یک دشمن کبد است. کم تحرکی، بی فعالیتی و فعالیت نداشتن و سپورت و ورزش نکردن این میتونه یک دشمن باشه برای کبد ما. راجع به این مسائل توضیحات خوبی داشتن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب علویان، در میان انواع هپاتیت ها از جمله وایرال هپاتایتیس یا هپاتیت های به خاطر دواها و چیزهای مختلف که یک التهاب و آماس و آسیب در نسج و حجرات کبد و جگر ما ایجاد میکنن، یکی از هپاتیت ها هپاتیت یا آماس اوتو ایمیون هست، خود ایمنی هست که توسط سیستم دفاعی بدن بافت و نسج کبد و سلول ها و حجرات آسیب و ضرر میبینن. این چه قسمی است؟ توضیح بفرمایید.
شاید به زبان ساده بگیم که هپاتیت از ماست که بر ماست. حالا مثل داستان قدیمی بود که عقابی به هوا خواست، بعد تیری به هوا خواست، خود وقتی که عقاب افتاد پایین نگاه کردید که پر خودش روی اون تیره و فهمید که از ماست که بر ماست. یعنی سیستم ایمنی بدن ما که قراره که علیه کرونا بجنگه، علیه ویروس ها بجنگه، علیه میکروبا بجنگه، فکر میکنه این بیمار کبد انسان این عنصر خارجیه و میاد با عنصر خارجی هجوم میبره. یعنی عملا یه نوعی در واقع اشتباه در سیستم ایمنیه، در محاسباتشه.
بله.
حالا این میتونه علیه سلول های کبدی فعال بشه، میشه مثلا هپاتیت خود ایمنی. میتونه علیه مجاری صفراوی ریز فعال بشه، میتونه مثلا بیماری کلانجیت صفراوی اولیه یا بیماری در واقع سیروز صفراوی یا بیماری کلانجیت اسکلروزان که در بیمارانی که التهاب روده دارن تو اونها هم دیده میشه. یعنی عملا این محل هجوم سیستم ایمنی باید مشخص بشه. خودتون میدونید بیماری خود ایمنی خیلی هست، مثلا بیماری ام اس هم بیماری خود ایمنی، دیابت هم بیماری خود ایمنیه. اما این هپاتیت خود ایمنی انواع متفاوتی داره، فرم خالص داره، فرم همراه اوورلپ یعنی همراه با شکل دیگه از درگیری صفراوی داره و درمانش هم یه مقدار پیچیده است.
بله.
از این جهت که باید شدت بیماری، نوع بیماری دقیق معلوم بشه. ما در خیلی از موارد بیماران کبدی دیگه نمونه برداری نمی کنیم، از وسایل تشخیصی دیگری استفاده می کنیم، مثلا سونوگرافی، مثل سی تی اسکن، مثل فیبر اسکن. دستگاه‌های مختلفی الان علم در واقع تکنولوژی های جدید تونسته نیاز به این که ما سوزن بزنیم تو کبد رو برطرف کرده.
بله،
ما کمتر مریض هپاتیت بی یا هپاتیت سی الان نمونه برداری کبد میکنیم، اما در بیماران خود ایمنی خیلی تمایل داریم که نمونه برداری اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ما با نمونه برداری کبد و تستای خونی میتونیم تفسیر بهتری از بیماری داشته باشیم. و این بیماری هایی هستن که درمان داره. شاید 30 سال قبل که ما بالاخره در رشته درس میخوندیم، بیماران هپاتیت خود ایمنی نمیتونستیم نجاتشون بدیم. امروزه این بیماران رو میشه تا 50% بیماریشون ریشه‌کن کرد.
بله.
خب شما تصور کن هپاتیت سی هم همچین چیزی بود. ما نمیتونستیم درمان قطعی بکنیم. الان نزدیک به 100% درمان قطعی. پس هپاتیت خود ایمنی نوعی اختلال در سیستم ایمنیه که ما باید مداخله کنیم و سیستم ایمنی رو ادب کنیم.
دکتر صاحب، علائم و نشانه های اینمی هپاتیت اوتوامیون کدام ها هستند؟ چی چیزهایی است؟ آیا مثل دیگه هپاتیت هاست یا فرق میکنه؟
ماری های کبدی خیلی هاشون علامت نداره، اما این هپاتیت خود ایمنی جزء اونایی است که بیشتر علامت میده. یعنی خیلی از اوقات ممکنه با یک تابلوی هپاتیت حاد تظاهر کنه، زردی ایجاد بشه، خستگی، ضعف، تغییر رنگ ادرار، تغییر رنگ مدفوع، بیحالی و ممکنه حتی پیشرفت این بیماری رو ما ببینیم. گاهی این بیماری رو با هپاتیت آ اشتباه میکنن، گاهی با بیماری های دیگه متابولیک مثل بیماری ویلسون و یا چیزهای دیگه هم ممکنه اشتباه بشه. به هر حال بیماری های کبدی یا در مرحله بی علامت هن. خیلی از افراد کبد چرب دارن علامت ندارن، هپاتیت بی دارن علامت ندارن، هپاتیت اوتوایمیون شاید داشته باشن، یا اینکه علامتشون انقدر شدید بشه که کبد از نارسا بشه. ما باید در واقع در شاید بیشتر در کسانی که مشکل کبدی دارن، خصوصا خانم باشن، جوان باشن، این بیماری سراغ اونا میره. البته هپاتیت بی تو آقایون شایع تره، هپاتیت سی که خیلی تو آقایون شایع تره، اما اجازه بدید بالاخره یه بیماری رو بدیم سهم خانوما، اونم هپاتیت ایمنیه. در سن در واقع چایلد بیرینگ، یعنی سن باروری، خانم ها با افزایش آنزیم پیدا میکنن و بعد اگر زود تشخیص داده بشه، زود درمان بشه، حداقل میشه گفت 50% اینها میشن آدمای سالم تو جامعه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، در زمینه کبد چرب یا فتی لیور، یکی از وسایل تشخیص سونوگرافی است که درجات و گرید های چربی کبد برای ما مشخص میکنه و یکی هم انجام فایبرو اسکن هست برای کبد و جگر. اینال برای تشخیص و درجه و آسیب و مریضی کبد، فیبرو اسکن حتما باید انجام شوه یا نه همه نمیخواین؟ اینمی درجه ها و گرید های چربی چقدر اهمیت داره؟ چقدر باید مورد توجه باشه؟
البته همه مردم نیاز به انجام فیبر اسکن ندارن، آدمای خاصی باید فیبر اسکن انجام بدن. فیبر اسکن یه دستگاهی مثل سونوگرافی میمونه و میتونه شدت بیماری کبدی رو تعیین کنه. از کلمش فیبرو اسکن، یعنی فیبروز رو تعیین میکنه، یعنی سفتی کبد. حالا این آدمی که کبدش سالمه، گریدش 1، گریدش 2، گریدش 3، خودمون خیلی درگیر این گریدا نکنیم. ما باید بگیم کبد چرب همراه با سفتی کبد که پیشرفت میکنه به سمت نارسایی کبد، کبد چرب بدون سفتی کبد، که البته خب باید عوامل مختلف، حالا خب با یه مقدار ورزش، یه مقدار تغذیه، حالا یه مقدار ممکنه دارو، اون وضعیت چربی کبدش هم که خوب میشه، ایشون میشه یه آدم کاملا سالم.
دکتر صاحب، کسی که هپاتیت ویروسی مثل هپاتیت بی و هپاتیت سی یا زردی سیاه داره، اینا میتونن ازدواج بکنن و اولاددار شون؟
اگر که طرف مقابل خوب پیدا بکنن بله، چون بالاخره ازدواج فقط بحث بیماری نیست، اخلاق هست، رفتار هست، مسائل اجتماعی هست، اقتصاد هست، همه اینا هست.
بله،
به نظر میرسه که ما باید این مطلب رو به مردم به صراحت بگیم. هپاتیت بی هیچ منعی برای ازدواج، برای بچه دار شدن نیست.
بله،
زوج مقابل میتونه، طرف مقابل میتونه واکسن بده، آزمایش بده، واکسن بزنه، مبتلا نشه، بچه سالم بده. الان ما این بیماری رو از دید 30 سال خیلی کم داریم. چرا؟ چون عزیزان ما در مرکز بهداشت، بهوزن ما، ماما و خیلی از کسای دیگه وزارت بهداشت 35 میلیون ایرانی رو واکسینه کردن. خب وقتی واکسینه بشن این بیماری دیگه منتقل نمیشه. در هپاتیت سی که اصلا بیماری است که خیلی ساده تر شده، درمان میشه، ریشه‌کن میشه دیگه، اصلا بحثای ازدواج اینا مطرح نیست. یه بیماری است که 100% خوب میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. ممنون از اینکه فرصت دادین تا ما استفاده بکنیم از محضرتان. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. با امید سلامتیتان، با امیدی که واقعا در زندگی ما شما علمی مسائل صحی و بهداشتی را رعایت بکنیم، چیزای بسیار ساده را میتونیم رعایت بکنیم و سلامت خود و اطرافیان خود حفظ بکنیم و داشته باشیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. ممنون از همراهیتان. مجدداً parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای نازنین ترین، یاد تو سرچشمه همه چیز است. یادت را از ضمیرم مگیر. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم با عشق و قرار است که در جمع شما باشیم با بخش‌های مختلفی که این برنامه داره. انشالله که لذت ببرین از شنیدن برنامه در وادی نور. پیام های شما هم با ما میرسه از طریق این دو شماره 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: با دنبال مونسی بودم که در پناه آن آرامش پیدا کنم، آن را در قرائت قرآن یافتم. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. شنوندگان قرآنی، در این بخش از برنامه تصمیم داریم شما را با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا کنیم، کلمه یشاؤو، یعنی می‌خواهد. این کلمه 116 بار در قرآن تکرار شده. جمله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم 4 بار در قرآن آمده که معنای آن می شود خدا هر که را بخواهد براه راست هدایت می کند. جمله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر هم 4 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود خدا برای هر که بخواهد روزی را گسترده یا محدود می کند. و عبارت یرزق من یشاء بغیر حساب هم 3 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود خدا به هر که بخواهد بدون حساب روزی می دهد. این جمله هم 2 بار در قرآن تکرار شده.
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
شما هیچ چیزی را اراده نمی کنید مگر اینکه خدا بخواهد. مفهوم این آیات آن است که اگر ما در راه رضای خدا گام برداریم، لطف و عنایت پروردگار شامل حالمان می گردد و هدایت می شویم. هر کس هم گناه و معصیت کند از لطف خدا محروم می گردد و گمراه می شود. توجه بفرمایید، آیه 4 سوره ابراهیم علیه السلام فرموده یضل الله من یشاء، خداوند هر که را بخواهد گمراه می کند. و در آیه 27 همان سوره می فرماید یضل الله الظالمین، خداوند ستمکاران را گمراه می سازد، یعنی گناهشان آنان را از راه حق دور می سازد. از همراهی همه شما عزیزان شنونده با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. قرآن دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه نازعات که 79 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم و گفتیم این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 46 آیه دارد و دومین سوره جزء 30 قرآن کریم است. این سوره را به دلیل اینکه با سوگند خداوند و نازعات آغاز می شود نازعات نامیده اند. نازعات یعنی جدا کنندگان و به معنای فرشتگانی است که جانها را می گیرند. خوب قرآن دوستان عزیز، لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان، همانند دیگر سوره های مکی و سوره نبا که پیش از سوره نازعات آمده بود، موضوع قیامت و معاد محور مطالب سوره نازعات است. از آنجا که گرفتن جان مؤمنان و کافران و تدبیر امور همه بندگان بر عهده فرشتگان است، این سوره با سوگند و انواع فرشتگان آغاز می شود. خوبان همراه، بیان گوشه ای از ماجرای حضرت موسی و فرعون و طغیان و سرکشی او در برابر حق که مجازات سخت الهی را در دنیا برای عبادون بالا برد، مقدمه ای است برای بیان یک اصل کلی که طغیان و دنیا پرستی انسان را به دوزخ می کشاند، در حالی که مبارزه با هواهای نفسانی و پروا در برابر پروردگار انسان را به بهشت سعادت رهنمون می سازد.
أأنتم أشد خلقا من السماء بناها
دوستان عزیز، بنابر تفسیر نمونه، محتوای سوره مبارکه نازعات در 6 بخش خلاصه می شود. اول، تأکید بر تحقق روز قیامت با سوگندهای متعدد. دوم، اشاره به مناظر هولناک و وحشتناک قیامت. سوم، اشاره کوتاه و گذرا به داستان حضرت موسی علیه السلام و سرنوشت فرعون که هم مایه تسلای خاطر پیامبر و مؤمنان است و هم هشدار به مشرکان و هم اشاره است به این که انکار معاد انسان را به چه گناهان آلوده می کند. 4،
بیان نمونه های از نشانه های قدرت خداوند در آسمان و زمین که خود دلیلی است برای امکان معاد و حیات بعد از مرگ. پنجم، شرح قسمت دیگر از حوادث قیامت و سرنوشت طغیانگران و پاداش نیکوکاران. ششم، تأکید بر این که هیچ کس از زمان وقوع قیامت با خبر نیست، ولی همین اندازه مسلم است که نزدیک است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
خوب عزیزان قرآن دوست، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. امید که سایه سیاه شک و تردید با نور قرآن و تدبر در آن از دیانت ما رخت بربندد. در پناه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
در بخش بعدی برنامه دوستان عزیز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 2 سوره یونس آشنا شویم. داستان آیات.
شماری خودخواه ثروت‌اندوز بودند که پیرایه‌های نادانی دیدگانشان را بر نور حقیقت بسته بود. از این رو هیچ سخن حقی بر قلب چون سنگشان اثر نمی‌کرد و باران رحمت الهی نیز نمی‌توانست نهال هدایت را در سرزمین وجودشان بپروراند. آنان با کرنش در برابر بت‌ها و هدیه کردن زیورالات همه هستی خود را پیش پای معبودهای سنگی و چوبی قربانی می کردند، ولی حقیقت را نمی پذیرفتند. بدین ترتیب چگونه ممکن بود که بت‌ها را از چنبره وجودشان کنار نهند و در برابر آیین رهایی بخش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سر تسلیم فرود آورند؟ برای آنان بسیار دشوار بود که ببینند یتیم مکه ادعای نبوت دارد و به بت‌های آنان بی‌اعتناست. از هنگامی که دعوت پیامبر همگانی شد، مشرکان با شگفتی به یکدیگر می‌گفتند: باور نمی‌کنیم که محمد فرستاده خدا باشد. ما او را خوب می‌شناسیم. نه ثروت دارد و نه مقام و موقعیت و نه شهرتی. تازه او بشری بیش نیست. بعید است خداوند بشری را به پیامبری برگزیند، زیرا پیامبری به فرشتگان اختصاص دارد. در اینجا بود که خداوند آیه دوم سوره یونس را نازل کرد که می‌فرماید:
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
آیا برای مردم موجب شگفتی بود که به مردی از آنها وحی فرستادیم که مردم را از عواقب کفر و گناه بترسان و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنها سابقه نیک و پاداش های مسلم نزد پروردگارشان است. اما کافران گفتند این مرد ساحر آشکاری است.
همراهان عزیز و ارجمند، همزمان با نزول نخستین آیات قرآن در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله ضرورت توجه به ژرفای مفاهیم وحی مطرح گردید و اهمیت دستیابی به پیام‌های عمیق و به هم پیوسته قرآن مورد توجه قرار گرفت. شخص پیامبر صلی الله علیه و آله نخستین مفسری بود که پرده از پیام‌های نهفته کلام الهی برداشت و این مهم را در قالب سیره عملی خود نیز به نمایش گذاشت. بعد از آن حضرت اهل بیت پیامبر مفسران حقیقی و راستین قرآن هستند. بر اساس آیات فراوان قرآنی که در منابع تاریخی وجود دارد، منظور از راسخان علم در سوره آل عمران آیه 7 اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند که علم تأویل و تفسیر قرآن را می‌دانند، کسانی که خداوند آنان را از هر ناپاکی و باطلی دور نگه داشته است.
أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب بمدح طه العربي نحن صنوف الطرب نحن صنوف الطرب.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 18 تا پایان سوره 8 با صدای استاد حلباوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد حلباوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
در دنیا با
با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و یاران همدل، خوشحال هستیم که همچنان صمیمانه پای برنامه هستین. انشالله که تا این لحظه از شنیدن برنامه لذت برده باشین. از جمع شنوندای خوب ما میریم به شهر فریمان. جناب محمد باقر رستمی از این شهر بر ما پیام دادن، گفتن سلام و خسته نباشید خدمت شما همکاران خوب برنامه در وادی نور. تشکر از اینکه برنامه به خوبی تهیه میکنین و به خصوص سپاس ویژه از بخش دانستنی های قرآن که واقعا با عشق و علاقه و با اشتیاق این بخش برنامه را گوش میکنم و لذت میبرم. تشکر از شما جناب رستمی که حس خوبیتان را بر ما نوشتین و ما را دلگرم میکنین به اینکه با ارادت بیشتری انشالله پای برنامه باشیم و خدمت بکنیم و بتانیم برنامه بسازیم که شما دوستان عزیز بپسندین و لذت ببرین از شنیدنش.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا
بسنتهم جلا نوری لهدی الحق ارشدنا
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنتهم جلا نوری لهدی الحق ارشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
تميزنا بكل وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطئ تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا
أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا
سپاس ویژه از همه شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در ادامه برنامه در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه دهم سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا می‌زنند که عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است، چرا که به سوی ایمان دعوت می شدید ولی انکار می کردید.
در برنامه قبل سخن از رحمت گسترده الهی نسبت به پاکان و مؤمنان بود. این آیات از خشم و غضب گسترده الهی نسبت به افرادی خبر می دهد که از روی عناد و لجاجت در مقابل حق می ایستند و با آنکه حق را می فهمند ایمان نمی آورند. کافران وقتی که نتیجه کار خود را در قیامت مشاهده می کنند اندوهناک و پشیمان می شوند و از شدت ناراحتی به خود می پیچند. هم خود را سرزنش می کنند که چرا چنین راهی را انتخاب کردند و هم رهبران و دوستانی که آنها را به راه باطل کشاندن مورد لعن و نفرین قرار می دهند. در قیامت افراد بی ایمان نسبت به خود عداوت شدید پیدا می کنند، اما مأموران دوزخ با آنها می گویند خشم و نفرت خدا نسبت به شما کافران لجوج از این عذاب وجدانتان و لعن و نفرین شما نسبت به یکدیگر بیشتر است، چرا که شما از سوی فرشتگان خداوند به راه راست دعوت شدید، اما از روی آگاهی و امن دسترد بر سینه منادیان توحید زدید، از چراغ‌های هدایت الهی روی برتافتید و راه کفر و انکار را در پیش گرفتید و در واقع کسانی را که خداوند برای هدایت شما فرستاده بود مورد تحقیر و توهین قرار دادید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که حق ستیزی، کفر ورزیدن و ایستادن در برابر فرستادگان الهی خشم و غضب بزرگ الهی را به دنبال دارد و دیگر این که کیفر الهی پس از اتمام حجت با بندگان و دعوت آنان به سوی هدایت است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن کریم مسیر هدایت و تکامل معنوی را هموار می سازد، زیرا فرد با وسیله قرائت و تلاوت قرآن کریم با اوامر و نواهی و دستورات خدا آشنا شده و سعی می کند با آنچه فرموده است عمل کند و از آنچه نهی کرده دوری جوید.
بسم الله